بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشاتی بود که مرحوم آقای مروج رضوان الله تعالی علیه در نقد این فرمایش امام میخواستن ارائه کنن. خب عرض کردم ایشون تقریبا خیلی از عباراتی که در حاشیه در این هدف طالب میارن، حالا ما خیلی جا که مراجعه کردیم تقریبا این عبارات امامه و ملاحظه بکنید حتما. ایشون در اون بخشی که امام نقد کردن که دیگه شبهه مصداقیه مخصص عقلی کاری نداره به خصوصیات فردیه و ارجاعش به خلاصه شک در تخصیص زائد با این که مخصص عقلی باشه جور در نمیاد، چون مخصص عقلی در مرحله عناوین کلی تقییدی تو و تضییقی تو لسان در واقع دلیل نسبت به عام ایجاد میکنه و اگر تقییدی به وجود آمد و تخصیصی محقق شد، عقلم کار نداره با خصوصیات فردیه که شما بحث شکی در تخصیص زائد رو نسبت به خصوصیات فردیه کار کنید. نه، عقل میگه عنوان مثلا بنی امیه مخصص به ایمانه و این عنوان بنی امیه که مخصص به ایمانه، وقتی شک میکنید در شبهه مصداقیه مخصص دیگه نمیتونید به عموم عام عمل کنید. چرا؟ به خاطر اون دو سه تا نکته‌ای که درباره عقل گفته شد. حضرت آقای مروج خواستن اینو جواب بدن رضوان الله تعالی علیه، میگن لاکنه لا یخلو من قموز. چرا؟ دیروزم شروع کردیم توضیح اولیشو دادیم. ایشون میخوان بفرمان ببین ما در شبهات مصداقیه اشتباه امور خارجیه سبب شبه مصداقیه میشه. خب در صورتی که اگر من شبهه مصداقیه را برگردوندم به اشتباه امور خارجیه و به اصطلاح گفتم شبهه مصداقیه شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه، خب شبهه حکمیه چیه؟ شبهه حکمیه جایی است که شما نمیدونید چاره چی میخواد، نه اینکه برگردید به واقع خارجی و بگید تو واقع خارجی اشتباه امور خارجی پیش اومد. و به اصطلاح فنی میگن وقتی تو لسان دلیل گیر دارید شبهه حکمیه میشه. خب ولذا میخوام بگن الان شما درباره لزوم معاطات وقتی گیر میکنید واقعا گیرتون از باب اشتباه امور خارجیه یا گیرتون اینه که شبهتون حکمیه است، بعد رجوع به شارع کنید. اینجا واقعا خواستن بگن لذا بحث ما در ارتباط با داخل بودن معاطات یا خارج بودن معاطات از باب شبه حکمیه است نه از باب شبه موضوعیه. و چون شبهه مصداقیه هم شبهه موضوعیه است دیگه، چرا شما معاطات تو بحث معاطات بحث شبهه مصداقیه مطرح میکنه؟ خب منتها اینجا یه گیری میکنن ایشون که گفتم میدم توضیح میدم خدمتون. گیری که میکنن اینه که خب بالاخره ما در مخصص عقلی ما تو لسان دلیل مشکل نداریم. توجه کنید، یعنی اینجا باز اون گردنه امام حاکمه، خود ایشون هم متوجه چون اصل مسئله رو قبول داره. شما تو مخصص عقلی فرض بر اینه که لسان دلیل، تو فقط دلیل نقلی که نیست، عقلم دلیل، ادله اربعن، کتاب، سنت، اجماع، عقل. خب وقتی ادله اربعن یک، عقل میشه لسان دلیل دو، تو لسان دلیل ابهامی وجود نداره سه، چون فرض بر اینه که عقل داره با منات تقیید ایجاد میکنه تو لسان دلیل. وقتی عقل دلیله و در حکم عقلی ابهامی وجود نداره، شما نمیتونید بگید من با شبه حکمیه دارم کار میکنم. شبه حکمیه ای نداری، چون عقل آمده تقیید زده لسان دلیل رو و دلیل روشنه. دلیل روشنه، حالا یا عباب بدی عقل بدیهی بشه متصل یا عقل نظری بشه منفصل، فرق نمیکنه. یا تو مرحله ظهوره یا تو مرحله حجیته، فرق نمیکنه. توضیحش قبلا دادم، مشکلتون حل کرده. امام اگر عقل دلیله و عقل تقیید زده، شما تو لسان دلیل مشکل نداری. بله، کسی تو لسان دلیل مشکل پیدا میکنه که بخواد برای عقل حیثیت تعلیلی قائل بشه نه تقییدی. بعد از این حیثیت تعلیلی با حیثیت تعلیلی کار کنه، بعد بگه خب تقییدی اتفاق نیفتاده لذا تخصیص زائد پیش میاد. خوب توجه کنید، خواهش میکنم. اما اگر برای حکم برای عقل حیثیت تعلیلی قابل تفکیک نبود و در محکمه عقل همه حیثیات تعلیلی حیث تقییدی میشدند، تمام میشد دیگه، لسان دلیل مشکل نداره اینجا. یک نکته. دوم، یک کسان دیگه ممکنه تو لسان دلیل گیر کنن که بگن چون حکم عقلی ناظر به فرده، فرد اینجا معاطاته، شبه حکمیه پیش میاد. یعنی دیگه نمیدونید حکم معاطات چیه، چون عقل از این طرف ناظر به فرد هست اما تکلیف فرد روشن نیست، باز میشه شبه حکمیه. یعنی اشتباه امور خارجی نیست. خوب توجه کنید، خواهش میکنم. اما اگر کسی گفت نه اصلا فرد، عقل کاری با فرد نداره، عقل تقیید میزنه با منات موضوع رو در مرحله حالا ظهور یا حجیت ظهور، فرق نمیکنه. لذا عقل اومده مثلا بیعو تقیید زده به بیع لازم، بیع غیر جائز، تماشا. میگه عقل میگه لا معنا لجعل الخيار للعقود الجائزه، تماشا. اگر عقل گفت لا معنا لجعل الخيار للعقود الجائزه، تقیید اتفاق افتاد چون حیثیت تعلیلی ندارم، او طرف متوجه شدم که عقل با خصوصیات مصداقی کار نمی کنه، باز خلاصه گرفتار میشی. لسان دلیل روشنه، عقلم اصلا کار نداره به مصداق، یعنی معاطات، که من مسئله شبه حکمیه در معاطات یقما بگیره. پس من بازم یک لسان دلیل مبینی دارم، شبه حکمیه ندارم، شک در مصداق این لسان مبین دارم. لذا مرمای مروج از این طرف خواسته شبه مصداقی رو برگردونه به شبه موضوعیه، بگیم شبه مصداقی مال اشتباه امور خارجی. از اون طرف ایشون گیر کرده، گفته که خلاصه ایور در معاطات مرجع شارعه نه اشتباه امور خارجی، لذا شبهه میشه شبهه حکمیه و از شبهه مصداقی موضوعی خارجه. و از این طرف گفته و این کانت به نظر الی المخصص العقلی شبهتن مصداقیه، خودیده چاره ای نداره، به نظر الی المخصص العقلی دلیل لسانش مشکل نداره، چون من حسیت تقییدی دارم نه تعلیل. دلیل لسانش مشکل نداره چون عقل ناظر به مصداق نیست. لشک فی مصداقیت المعاتات لهو، به خاطر این حکم عقلی من نمیدونم معاتات جائزه یا جائز نیست، با دلیلم مشکل ندارم. ولی آخرش بین این دوتا که گیر کرده میگه اما این نشوه مصداقیه نمیتونه مانع از تمسک به اطلاق دلیل تشریع بشه، چون دلیل تشریع دلیل شارعه. لکن فی کون هذا النحو من شبهه المصداقیه مانع عن التمسك به اطلاق دلیل تشریع منع. خب یک، حالا اینجا ملاحظه‌ای که ما داریم چیه؟ ملاحظه‌مون اینه که باز نمی‌فهمیم. حضرت آقا واقعش نمی‌فهمیم. اگر دلیل تشریع منحصر در دلیل نقلیه، شما میتونید برای دلیل تشریع اطلاق قائل بشید. اگر دلیل تشریع اعم از عقل و نقله و عقل دلیله، یک، و عقل با ملاک دلیل تشریع رو تقیید زده، دو، اطلاق نه وجود نداره. این توضیحی که من خدمتون دادم هم کمک بود برای آقای مروج، هم نقد آقای مروج بود. یعنی اگر کسی لسان دلیل را اما از عقل و نقل دید، یک، و عقل را در مرحله تقیید دخالت داد، دو، اطلاق دلیل تشریع بینیره. دلیل تش میگه البیان بالخیار. کدوم بیان؟ عقل میگه بیع لازم، بیع غیر جائز، اطلاق نداره دلیل تشریع. لعن الله بنی امیه، عقل میگه بنی امیه غیر مؤمن، اطلاق از بین رفته. لذا ببینید گیر ایشون اینه، یه نکته، یعنی اطلاق دلیل تشریع رو شما به هم بزن. نکته دوم اینه که کی گفته شبه مصداقی همیشه شبه موضوعی است؟ ابدا اینطوری نیست. شما خودتون تعارفتتون حل کنید. شبه مصداقی اگه خورد به شبه مصداقی دلیل عقلی میتونه شبه حکمی هم باشه. خوب توجه کنید، اینطوری نیست که همیشه شبه مصداقی شبه موضوعی باشه. و به نظر ما ریشه شبهه اینه که ایشون نتونسته تو صدر و ذیل جمع‌بندی کنه. توضیحشو بدم خدمتتون. ببین من اگر گفتم شد حکم عقلی تقیید ملاکی میزنه دلیل عام را، یک، ورود به مصداق نمیکنه، مصادیق حکم عقلی میتونن عناوین کلی باشن، دیگه اشتباه امور خارجی نیست. شما الان با فقد دلیل دارید کار میکنید، نمیدونید معاتات لازمه یا جائزه، گیر میکنید دیگه، گیر میکنید. برای این که از یه طرف تقیید ایجاد شده، از یه طرف تکلیف معاتات تو حیث تقیید حکم شرعی معلوم نیست. چرا؟ چون مقید عقله. من خواهش میکنم دقت کنید. لذا این که ایشون مفروض گرفته که لأن الشبهة المصداقية هي الشبهة الموضوعية، ما میگیم نه، شبهه مصداقیه دلیل عقلی لازمه شبهه موضوعی باشه، یعنی برگرده به اشتباه امور خارجی. شبهه مصداقیه دلیل عقلی با عنایت به این که دلیل عقلی تقیید رو ایجاد کرده ولی مصادیق این تقیید رو در لسان دلیل ما نداریم، چون عقل ناظر به اونا نیست، میتونن مصادیق این اون تقییدی که به نعت کلی در مرحله ماهیت اتفاق افتاده عناوین عام باشن. این مهمه ها. حالا ما انشاءالله بعدن، حالا چون انشاءالله سر جای خودش، ولی تو دلیل لبی هم، لبی غیر عقلی هم ممکنه این بحث پیش بیاد. منتها در دلیل لبی غیر عقلی چون حیث تعلیلی و تقییدی باز جای بحث داره، سخت‌تر بحث. ولی نکته اینه وقتی من با لب کار میکنم، مخصوصا لبی که از عقل به دستم میرسه، لبی که از عقل به دست من میرسه، وقتی محل بحث منه، کی گفته شبه موضوعی است، یعنی اشتباه امور خارجی منشأ شبه است؟ نه، شبه موضوعی منشأش اشتباه امور خارجیه، شبه حکمیه منشأش اشکال در لسان دلیله یا فقد دلیله یا اجمال دلیله، اینطوری، یا تعارض ادله است. لذا اینطور نیست که من اگر قبول کردم اون مبنا را که عقل تقیید زده و عقل ناظر به خصوصیات مصادیق این عنوان، در واقع خصوصیات عناوین این مقید نیست، خصوصیات اون عناوین الا و لابد شبه موضوعی باشن. آخه لذا ما به این استدلال حضرت مروج رضوان الله تعالی علیه، یا حالا هر از حکیمی که ایشون این رو میخوان ازش نقل کنه، هر فقیهی، هر حکیمی، ما این دوتا بحث رو داریم که اولا اطلاق دلیل تشریع وجود ندارد. شما دلیل تشریع را باید مرکب از عقل و نقل بدانید. عقل دلیل تشریع رو تقیید زده و اطلاقی وجود ندارد. ثانیاً در جاهایی که در واقع شما با دلیل عقلی کار میکنید، شبهه مصداقیه الزاماً شبهه موضوعیه نیست. شبهه مصداقیه برای دلیل عقلی میتونه یه شبهه حکمیه باشه که من باید رجوع کنم به شارع تا این تکلیف کنم، بگم ببینم دلیل دیگه‌ای وجود داره، نص دیگه از شارع رسیده یا نرسیده. انصافا من اونجا شک در مقصود و مراد شارع دارم. خب اگر این فرمایش آقای مروج رضوان الله تعالی علیه و نقدشون به امام رضوان الله تعالی علیه ما وارد نشد، اون موقع نمیدونیم این نتیجه که میگن فالحق ان مثل هذه الشبهه، شبهه عقلی، تلحق به شبهة الحکمیه التي مرجعها الى الشك في التخصيص، نه، تلحق به شبهة الحکمیه، این مسلما تلحق، ما تلحق قبول داریم. شبهه مصداقیه مخصص عقلی شبهه حکمیه است، تلحق هم نه خودشه، شبهه حکمیه است، اما مرجعش به این نیست که من شک در اصل تخصیص کنم، چون تقیید اتفاق افتاده، اطلاقی وجود نداره برای دلیل. التي مرجعها الى الشك في التخصيص لا مصداق مخصص معلوم نخیر، یا شما احد اون مقدمات را که امام رضوان الله تعالی علیه ارائه فرمودن یا اونا را خراب کنید، که اون چند مقدمه که من بگم در محکمه عقل حیثیت تعلیلی ندارم، حیثیت همیشه تقییدیه، یک، و دو، عقل میاد عنوان عام رو تقیید میزنه، تخصیص نیست، تقییده، چون با منات کار میکنه، و سه، عقل کاری به خصوصیات افراد نداره. منتها شرح میدیم این افراد لازم نیست حتما افراد خاص خارجی باشن، نه خیر، اون عناوین عامی که تحت عنوان تقییدی عقلن هم افراده. پس من شبهه مصداقیه دلیل عقلی رو شبهه حکمیه میدانم، یک، چون دلیلی نمیبینم همه شبهات مصداقی رو شبهه موضوعی بدانم. و وقتی شبهه حکمیه دونستم از یه طرف، او طرف اطلاق دلیل تشریع رو از دست دادم چون مقیدی به نام حکم عقل دارم، اگر اطلاق دلیل تشریع رو از دست دادم به جهت اینکه مقیدی به نام حکم عقل دارم، باید چه کار بکنم؟ بنابراین ایشون، ما استدلال ایشون رو نمیفهمیم و واقعا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص دلیل عقلی پیش میاد و تمسک به عام بعد از فراق از اصل تقیید امکان نداره. شبه هم شبهه حکمیه است، نه شبهه موضوعیه، و تفاوتی نیست که من صدر و ذیل از یه طرف بگم نسبت به عقل شبهه مصداقیه است، از این طرف هم بگم شبهه مصداقیه شبهه موضوعی است. نمیدونیم واقعا حضرت آقا اینجا چه اراده فرمودن. نه، فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه تام است و ایشون خلاصه مطلب رو تمام کرده. بعیدم نیست به همین دلیله که امام رضوان الله تعالی علیه اینجا یک فتدبر جیدایی دارد، که خلاصه فتدبر جیدا، خب بله، اون الا ان یقال رو که آقای مروج به عنوان این قول ذکر کردن، بعد امام یمکن ان یقال رو بیان میکنه. قشنگم میگه ما هیچ فرقی بین افراد محقق و غیر محقق نداریم، ازا کان المخصص و عقلی، یا ضرورت ان تحقق الفرد و عدمهی لا دخالت له فی الحکم فحکم العقل به ان المؤمن لا یلعن ثابت، این موجبون لعدم دخول المؤمن فی قولی لعن الله من غیر نظر الى خصوصیات المصادیق خروجها و دخولها، هیچ کاری نداریم با اینا. لأن تخصیص به حکم العقل خیلی عالیه، ما نمیتونیم تفصیلی بدیم چون تخصیص به حکم عقله و هو علی نحو الکلی للجزئی، و شک فی المصداق غیر شک فی تخصیص، ما الان شک در مصداق داریم ولی مصداق حکم کلی عقل که خودش میتونه شبهه مصداقی شبهه حکمیه باشه و ما نحن فی کذالک، بناءً علی کون تخصیصه، یا بناءً بنابر این که عدم دخول به حکم عقله. فتدبر جیدا، انصافا تدبر جیدشون هم به جاست و جا داشته که امام رضوان الله تعالی علیه خلاصه این رو بفرماد. خب این بخش پایان بخش اول، ما سه تا بحث داشتیم که امام رضوان الله تعالی علیه سه بخش رو جدا کردن با عنایت به فرمایش بزرگان از محشین مکاسب، که دیگه حالا اجازه بدید عباراتشون رو شما نگاه بکنید. بل استدلال و تارتن به جعل الخیار از الخیار و مختصون به بیع لازم به مختز الاطلاق وجود الخیار فی بیع المعاتاد فهو لازم، این استدلال هم. اینو بحث کردیم رد کردیم دیگه نمیشه با تحلیل های مفصلی که کردم. اگر خیار اعم بود از لازم و جائز، که اعم دلالت نمی کنه بر لزوم، اگر خیار هم مختص به لازم باشه اند شک در لزوم معاطا شبهه مصداقیه مخصص می شود و تمسک با عام در شبهه مصداقیه مخصص امکان نداره چون مخصص عقلیه، که بس تمام شد. و اخرى به مفهوم القایه، خب مفهوم قایه حتی یفترقاست. ثالثش هم از افتراق وجب البیعه. حالا با دوش و وارد بشین عبارات مرموهای مروج هم نگاه کنین که خلاصه اینا ایشون هم عیناً اون عبارات امام رو در بیع دارن که حالا ملاحظه بکنید تا بعد انشاءالله دیگه ورود کنیم. حالا خراب نشه دیگه، مطلب مهم و ارزشمندیه و ارزش داره که با تأمل و امعان نظر بهش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.